بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در مباحث حجیت و احکام مربوط به قتل بود و رسیده بودیم به باب تجری و انقیاد و مباحث مربوط به حرمت و وجوب بحث تجری و انقیاد رو عرض می‌کردیم. چند دلیل ذکر شد که دلیل مورد پذیرش قرار نگرفت. رسیدیم به دلیل چهارم که آیات و روایات موجود در بحث باشه. البته همونجوری که آخر بحث یکی از آقایون فرمودن، روایت در اون برش هم داریم، یعنی همینطوری که روایاتی که دیروز عرض شد و آیات شریفه‌ای که وجود داشت مبنی بر این که شخص حتی اون نیت درونیش و حالت درونیش موجب عقاب هست، مثل این آیه شریفه که فرمود کسی که چیزی را در نفس خودش مخفی کنه یا آشکار کنه، ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه این یحاسبکم به الله. بعد گفتیم به دلیل برهان عینی که آمده ادامهش عذاب رو برای این شخص تعیین کرده، نتیجه میگیریم که اون علتش که بعض حرمتی بوده که این مراعات نکرده و انجام داده مستوجب عذاب شده، معلولش که عذاب باشه ذکر شده و قرینه این معلول پی به علتش که بعض حرمت شرعی باشه میرسیم. و روایاتی که در این باب وجود داشت که بعضیش رو عرض کردیم، خب در مصباح الاصول مرحوم آقای خویی اونجا آمده و این روایات رو در واقع ازش جواب داده که از اینها میخواد ایشون بفرمایید که نمیشه استفاده کرد برای اثبات بحث حرمت شرعی. اولین دلیلی که ایشون آورده بر مبنای خود ایشون هست که در باب مربوط به مباحث رجال، ایشون هر شخصی که ضعیف باشه یا توصیقی برش نرسیده باشه، ایشون او رو روایتش رو ضعیف میدونه، شخص رو مجرور حال میدونه و اون روایت رو به کلی کنار میذاره. اما همون جوری که مستحضر هست در مباحث فقه حضرت استاد بارها ذکر شده، به صرف این که شخصی توصیق نداشته باشد به شخصه، نمیشه روایت رو کنار گذاشت. مثلا در این حدیث، یکی از این روایت هایی که ما دیروز خوندیم، نیت الکافر شر من عمله، در سندش سکونی هست، نوفلی هست و بر اساس اینها مرحوم آقای خویی میفرماید که این روایت سندش صحیح نیست و باید کنار گذاشته بشه. خب اگر آمدیم روایات ما، روایات زیادی بود، به قول آقایون تراکم زنونی ایجاد شد که ما از مجموع این روایات مطمئن شدیم که این از جانب معصوم رسیده، یا آمدیم و یک شخصی داشتیم که قبلش توصیف شده به اسم، بعدش هم توصیف شده به اسم، این شخص در این سلسله قرار گرفته و چندین روایت از همین شخصی که مورد وثوق هست برای ما نقل شده باشه، یا اینکه در بحث مربوط به روایاتی که داریم کسی ثابت بکنه که کتب اربعه تمام روایاتش مورد توجه فقها بوده و روایاتش صحیح السند، اگر هم چیزی ذکر نشده اشتباهی بوده که در متون تاریخی از این جهت که این شخص رو ذکر نکردن، و الا کل روایاتش به خاطر توثیقی که حالا اون نویسنده در ابتدای کتاب داشته، یا مبنی بر این که اصلا اون شخص ادعا میکنه که من کل این روایات رو، روایت صحیح السند رو انتخاب کردم. هر کدوم از این موانی رو، موانی مختلفی که تو بحث های مربوط به علم رجال بحث شده، اگر بگیریم، یعنی چه تراکم زنون باشه چه بحث مربوط به این باشه که نه، این شخص اصلا روایاتی که ازش نقل شده از شخص مورد وثوق نقل شده، یا کلن کتب اربعه رو صحیح السند بدانیم،
در مجموع این روایاتی که مربوط به این باب هست به حدی است که نمیشه درش خدشه کرد که بگیم این روایت اصلا از ائمه معصومه صادر نشده. علاوه بر این که این روایات موافق با کتابه، یعنی اگر بعد آمدیم در اون روایاتی که عکس این رو نقل کرده خواستیم جمع انجام بدیم، اگر شدیم مثل مرحوم آخون صاحب کفایه، اینشون میفرماید اینا قابلیت جمع نداره. خب اگه قابلیت جمع نداشته باشه باید بگیم که اینا با هم تعارض کرده، باید تساقط کنن، هر دو رو باید کنار بذاریم اینها رو. خب اگه باید اینها رو کنار بذاریم وقت بس میرسه به این که باید رجوع کنیم به اصول عملیه. قبل از رجوع به اصول عملیه یک روایاتی داشتیم، روایات علاجیه، که میومدیم بین دوتا روایاتی که با هم دیگه تعارض داشتن میگفتیم کدومش رو بگیریم. یکی از اون خصوصیاتی که برای ما ذکر شده بود اون بود که روایاتی که موافق کتاب باشه بگیر، روایاتی که مخالف کتابه کنار بزن. خب این روایاتی که اینجاست موافق کتابه، یعنی از این جهت هم ترجیح پیدا میکنه به اون روایات بعدی. در مجموع میخوام عرض بکنم که این دلیل اولی که مرحوم آقای خویی ذکر کردن و در خیلی از مباحثشون هست که ایشون در بحث مربوط به رجال خیلی سختگیری های مخصوص به خودشون رو دارن که حتی خیلی از شاگردای ایشون مبنای مرحوم آقای خویی رو ندارن و طبق مبنای ایشون خیلی از روایاتی که آقایون بهش استناد میکنن دیگه قابلیت استناد رو نداره. این اولا از این بخش. دوم اینکه یک جواب دیگری ایشون داده، حالا تو همین بخش اینجا هم که باشه، این آیاتی که در اولا که ایشون بحث روایت رو در واقع مخدوش کردن، خود ما آیات شریف هم داشتیم، یعنی اگر بپذیریم از ایشان که این روایات هیچ کدوم از حیث سندی قابلیت استناد رو ندارن یا از حیث دلالی قابلیت استدلال رو ندارن، خب اون وقت ما رجوع میکنیم به این آیات شریفی که در بحث بوده. آیات شریفی که از حیث سند شما نمیتونید درج خدشه بکنید، دلالت آیات هم به قرینه اون برهان اینی که عرض کردیم که آمده عقاب رو در مسئله ذکر کرده روشنه، یعنی مشخص میشه که شخصی که عذاب داشته باشه خب قطعا فعل حرامی رو مرتکب شده که به خاطر اون داره عذاب صورت میگیره. پس دلیل اول رو در هر صورت از مرحوم آقای خویی نمیشه پذیرو. اما دلیل دومی که ایشون آورده، ایشون میفرماید که مورد آیات و روایات، مورد این آیات و روایاتی که ذکر شده، اینها اراده و قصد نیت حرام واقعی است و به خاطر همین دلالت داره بر استحقاق عقوبت، به چی؟ به قصد معصیت واقعی. بعد ایشون میفرماید مثلا آیه آمده که نهی کرده از اشاعه فحشا، کسانی که اشاعه فحشا رو در مورد مؤمن دوست دارن اینجا فرموده که برای اینها عذاب علیمه. ایشون میفرماید که مرحوم آقای خویی میفرماید که بدیهیه که اشاعه فحشا یکی از محرمات واقعی در اسلامه. محرم واقعی که شد اراده و طلبش هم موجب عذاب میشه. یا مثلا یک روایتی از نبی مکرم اسلام نقل شده در مورد قتال دوتا مسلمان، اگر دوتا مسلمان آمدن به روی هم شمشیر کشیدن، یکی از اینها در این بین کشته شد، حضرت می فرماید که چه قاتل چه مقتول هر دو مورد عذاب الهی قرار می گیرن. خب قاتل که معلومه چون قتل انجام داده، مقتول چرا؟ میفرماید چون او هم قصد کرده بود کشتن برادر مؤمنش را. حالا این موفق شد اون موفق نشد، این بخشش دیگه به اراده خودشون بستگی نداشت و خودش اختیاری در این بحث نداشت. مرحوم آقای خویی میفرماید در چنین مواردی که قصد حرام واقعی انجام شده باشه، این آیات و این روایات در این مورد رو میفرماید که در اینجاها قطعا این عذاب الهی هست، اما در بحث تجری یعنی قصد اراده واقعی نکرده که اون اون چیزی که واقع بوده و این پوشیده مانده و این شخص فعلی که انجام داده اصلا فعل حرامی نبوده، رضا شامل این موارد نمیشه. این بحث هم مستظر است در مواضع قبلی هم باز اشاره شد که این دلیل هم باز از مرحوم آقای خویی قابل پذیرش نیست. چرا؟ بله، بعضی از آیات یا بعضی از روایاتی که در بحث هست ممکنه کسی اینها رو تطبیق بده به مورد حرام واقعی، مثل همین مواردی که ایشون مثال زدن که مستلزم اینه که فعلی اتفاق افتاده باشه که فعل واقعی اتفاق افتاده، و خود حضرت هم در کلام خودشون مثال زدن این رو. اما ما باز آیات و روایاتی داریم که به نحو اطلاق گذاشته، یعنی اون آیات و روایاتی که مطلق هست، مثل اون آیه اولی که امروز هم الان عرض کردیم که این چه مخفی بکند در دلش، چه این رو آشکار بکنه، مافی صدورکم، این اقاب بهش تعلق میگیره. خب اون چیزی که در نفسه دیگه اصلا نفرموده که این رو به مرحله فعل برساند نرساند، یا به مرحله فعل رسان مطابق با واقع بشه نشه، از این جهت اطلاق داره، لذا میشه تکیه کرد به این موارد که اینها رو چجوری جواب میدید. اون مثالی که شما فرمودید بله، تو اونجا میشه فرمایش شما رو تطبیق داد، اما ما فقط اون مباحث رو نداریم، روایات دیگری داریم. و بعدم این که شما مصادفت و عدم مصادفت رو آمدید ملاک قرار دادید که ملاک عذاب بحث مصادفت باشد، اونجایی که عقاب نداره بحث عدم مصادفت باشه، اینو هم مرحوم شیخ مفصل بحث کردن، هم آقایون دیگه بحث کردن که اصلا مصادفت و عدم مصادفت بحث اختیاری نیست، از عهده اختیار مکلف خارجه. چطور یک بحث غیر اختیاری بخواد ملاک قضاوت قرار بگیره؟ اگر عذابی هست پس باید برای همون حالت اختیاری خود مکلف که بحث اراده خودش چسب باشه. اگر اراده رو از حوزه تکلیف خارج کردید، اون وقت بس میره رو مصادفت. مصادفت هم فعل اختیاری نیست. لذا اینم جواب دیگری میشه به مرحوم آقای خویی. اما یک مطلب دیگری هم ایشون فرمودن و اون اینه که ایشون میفرماید خیلی خوب، اگر ما از شما بپذیریم، مرحوم آقای خویی میفرماید که از شما بپذیریم که آیات و روایات در این زمینه اطلاق داره یا عمومیت داره، بعضیاش عامه بعضیاش به نحو اطلاقه، خب اگر این رو هم از شما بپذیریم و بگیم که موردشون مخصوص نیت حرام واقعی نیست، باز هم یک مشکل دیگری هست و اون این که اینها بر استحقاق عقاب فرد متجری دلالت داره، اما استحقاق عقاب غیر از اینه که ما بگیم که این شخص باید حتما عذاب شامل حالش بشه، یعنی یک بار شما میگید که این شخص مستحق عقاب هست، خب مستحق عقاب هست، آیا شخصی که مستحق عقاب باشه حتما فعلش هم فعل حرامه؟ ایشون میفرماید که استحقاق عقاب با اینکه فعل اون شخص حتما حرام شرعی باشد، اینا با هم دیگه تلازمی ندارن. یعنی شما انتهای چیزی که بتوانید از این آیات و روایات ثابت بکنید اینه که این فرد متجری مستحق عقابه دیگه، بعد میخواید از این چی رو ثابت بکنید؟ بحث ما در حرام شرعی بود، یعنی این شخص متجری آیا این تجریش حرمت شرعی دارد یا نه؟ فعلی که انجام شده، فعل متجربه، آیا فعل متجربه حرام است یا نیست؟ ما اینو بعد داشتیم بحث میکردیم. ایشون میفرماید بین استحقاق عقاب و اون برم بحث مربوط به حرمت شرعی فعل تلازمی وجود نداره. یه عبارتی هم مرحوم آقای شهید صدر دارن، شهید صدر این دلیل رو مفصل‌تر بحث کردن ولی خب از استادشون مرحوم آقای خویی گرفتن این رو، ولی توی کلام مرحوم آقای خویی این به همین خلاصه ای که عرض کردیم بیان شده. مرحوم شهید صدر تو بحوث جلد 4 صفحه 64، حالا این آدرسی که عرض میکنم از این بوزیه که مرحوم آی شاهرودی نوشتن، چون بوز دو تا تقریر داره. طبق تقریر مرحوم آقای شاهرودی جلد 4 صفحه 64 این ذکر شده. مرحوم شهید صد میفرماید که استحقاق عقاب بر قصد اون ارتکاب حرام، این اهم از حرمت واقعیه، یعنی اثباتی که شما دارید انجام میدید این خلق شما استحقاق ثابت میکنید، این اهم از اون اثبات اخصی است که شما لازم داشتید که حرمت شرعی باشه. ممکنه کسی استحقاق عقاب داشته باشد اما فعل حرامی مرتکب نشده باشه. خب این کلام رو که هم مرحوم شهید صدر اینجا فرمودند، هم مرحوم آقای خویی این کلام رو دارن، اینجا در واقع یک خلطی پیش آمده. یک بار شما استحقاق عقاب رو میخواید با حکم عقل مستقل ثابت بکنی، یعنی عقل جایی به این نتیجه میرسه که این شخص مستحق عقاب. خب در این صورت که ما اصلا مباحث مربوط به استحقاق عقاب رو گفتیم، در مرتبه بعدی ذکر میکنیم، دوباره یه بحث دیگری بعد از حرمت و اینها بحث استحقاق رو داریم. او استحقاق عقاب اگر آمدیم و با حکم عقل ثابت شد، بالحق با مرحوم شهید صد و مرحوم آقای خویه که عقل وقتی اینجا شخص رو مستحق عقاب میداند، معلوم نیست که این حرمت شرعی هم اینجا اتفاق افتاده باشه، شارع هم بخواد او رو عذاب بکنه. اما اینجا که ما با حکم عقل به دست نیاوردیم، ما نص خود آیات شریفه و روایات بود که میفرماید لهم عذاب علیم، یعنی عذاب علیم. این استحقاق عقاب رو خود شارع داره بیان میکنه. وقتی خود شارع استحقاق عقاب رو بیان میکند، یعنی این استحقاق عقوبت میشه شرعی. بین استحقاق عقوبت شرعی و حرمت شرعی ملازمه وجود داره. لذا ابتدای عرایض عرض کردیم که اینجا به برهان عینی ثابت میشه. اصلا اینجا بحث حرمت شرعی در آیات نیومده، بحث عقاب آمده، عقاب رو ثابت کرده که معلول باشه که ما پی به علتش ببریم که این فعل رو نباید انجام بدهی. عزیزانی که تو بحث های آسیب‌های اجتماعی بودید، اونجا حضرت استاد فرمودن این که میفرماید اینجور میشود، یعنی تو این کار رو نکن که این اتفاق نیفته. حتی داستان هایی که در قرآن ذکر شده که مثلا قومی اینو انجام دادن به هلاکت رسیدن یا به عذاب رسیدن، یعنی شمای قومی کار را نکنید که مستوجب این عقاب و این عذاب و این موارد نشوید. این تلازم بین استحقاق عقاب شرعی و حرمت شرعی قطعا وجود داره. بله کلام مرحوم آقای خویی و مرحوم شهید صد درسته، اما ربطی به بحث اینجا نداره. اینجا ما داریم از متون شرعی بحث میکنیم، از خود کتاب بحث میکنیم، خود سنت بحث میکنیم که استحقاق رو استحقاق شرعی در واقع اینجا ذکر شده. خب نتیجه این میشه که این آیات و روایات ازش حرمت شرعی تجری براحتی به دست میاد. منتها مشکلی که هست اینه که ما اون برم روایاتی داریم، یعنی هم آیه داریم هم روایت داریم، مجرد نیت حرام این حرام نیست، مستوجب عقاب نیست، و حتی داریم تو نامه عمل نوشته نمیشه. من یه مورد شروع فقط عرض میکنم، بقیهش اشالا بمونه برای جلسه بعد، و بعد اون وجه جمعش، آیا اینا قابل جمعن یا نیستن یا تعارض پیش میاد، اینم بمونه برای جلسه بعد. یک روایتی رو جناب زراره، صحیحه زراره هست، از ان عهد ما، از امام باقر یا امام صادق علیه السلام، که وسائل رو اگر ملاحظه بفرمایید جلد 1 از صفحه 51 به بعدش، اون روایت باب 6، اون حدیث های هم 6 7 8، دوباره روایت 10 و 20 و 21، اینا همشون دلالت داره که حالا به جاش توی اون وجه جمعش روایت ها رو عرض خواهیم کرد. فعلا این روایتی که میخونیم روایت 6 همون باب هست که جلد 1 صفحه 51 ذکر شده. ان الله تبارک و تعالی جعل لآدم فی ذریته ان من هم به حسنته، در ذریه آدم کسی که اهتمام به یک کار خوبی داشته باشه فلم یعمل ها، اما انجامش نده، نیت خوب دارد و انجام نمیده. این کتبت لهو حسنه، براش حسنه نوشته میشه. و من همه به حسنته و عملها، این کتبت لهو عشرا، این عملش ده برابر میشه اگه نیت رو داشته باشه انجامم بده. اما اون ورشی که شاید مثال ماست، من همه به سیعتن، کسی اهتمام می داشته باشه به یک کار بدی، یک سیعی، این لم تکتب علی، براش نوشته نخواهد شد. و من همه بها و عملها، این کتبت علیه سیعه، همشو داشته باشه و انجامم بده، در این صورت براش گناه نوشته میشه. قوتی که اولش من همه به سیعته اما انجام نداده باشه، این شاید مثال ماست که اینجا میفرمه مجرد این از مقصد داشته باشه این عذاب نداره. خب عذاب که نداشت، گفتیم به قرینه به دست میاد که این حرمت شرعی نداشته که عذاب نداره. اینجا حالا وجه جمع های مرحوم شیخ ذکر کردن که چند وجه جمع رو مرحوم شیخ فرمودن، یه وجه جمعی رو دوباره مرحوم شهید صد تو همون بحث که عرض کردیم ادامهش ایشون فرمودن اونجا دارن و اینها رو عرض خواهیم کرد و اون کلام حضرت استاد هم انشاءالله در آخر مباحث عرض خواهیم کرد. صلی الله علیه و آله محمد و آله طاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد و عجل فرج.